أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری آسم است. عرض شد که بهترین درمان بیماری آسم و شاید تنها ترین درمان بیماری آسم در شرق زمین و در غرب زمین ادرار شتر است. روایات متعددی داریم در این زمینه. البته عرض شد که تنگ نفسی و نفس تنگی مختلف اقسامی داره، گاهی در حال راه رفتن اتفاق میفته، در حال فعالیت این معلول نقص و نارسایی در قلب است، ولی اگر در حال نشسته یا خوابیده این نفس تنگی عارض بشه، این همون آسم است، یک نارسایی در شش هاست و مجاری تنفسی. و اگر این نفس تنگی بعد از غذا خوردن باشه، این معلول نارسایی معده است و کمکاری معده. اینها سه قسم است، هر کدوم درمان خاص خودش داره. صحبت راجع به آسم یعنی نارسایی که در شش باشه، مشکلی که در ششها باشه. اینها عرض شد که بهترین درمانش و شاید هم تنها ترین درمانش ادرار شتر، و روایات متعددی در این زمینه داریم. مفاد این روایات، شیر شتر درمان همه بیماری هاست که یه درمان عام برای همه بیماری ها مفیده، ولی ادرار شتر درمان خصوص آسم است و درمان خاص آسم. خب این کل انواع آسم را درمان میکنه، چه اینکه شدید باشه کهنه باشه یا اینکه شدید نباشه کهنه هم نباشه. کل حالات آسم و انواع بیماری آسم را درمان میکنه. روایاتشو خوندیم، یه مقدارش، شروعش و اولش. اون عده‌ای که در مدینه به نفس تنگی مبتلا شدند، پیامبر فرمود اخرجوا الى ابل الصدقه فشربوا من ابوالها و البانها فخرجوا و شربوا و صحوا. اینا هم خارج شدند، خارج مدینه، نزد شترای صدقه، شترای زکات، از ادرار و از شیر این شتران استفاده کردند و خوب شدند. این درمان تنگی نفس. بله، خب روایتی هم داریم که برای آسم خصوص ادرار است، ولی ما توصیه میکنیم هر دو را بخورید، چون اون درمان همه بیماری هاست من جمله آسم، و ادرار درمان خاص آسم است. البته این روایات مطلقه، اختصاص به فرد خاصی نداره. البته اون روایت اول که روایت اینایی که در مدینه مبتلا به تنگی نفس شدن، این قضیتون فی واقعه است خاصه. حالا اینها چجور بیماری داشتن، چجور آسمی داشتن معلوم نیست، ولی خود روایت مطلق هم داریم. مثلا در این روایت کلینی عن عبدالله بن الحسن قال سمعت اشیاخنا یقولون، از اشیاخ ما اساتید ما شنیدم که می فرماید البان اللقاح شفاء من کل داء، شیر شتر درمان همه بیماری هاست، شفاء من کل داء و عافیه ولی صاحب الربو ابوالها، برای کسی که آسم دارد ادرار شتر مفیده. از این روایت استفاده میشه که کلمه لقاح یعنی مراد شتر ماده است، چون میفرماید البان اللقاح شیر شتر ماده است. معقول نیست از کلمه، بعضی اعتقاد دارن کلمه لقاح یعنی شیر شتر نر است، ادرار شتر نر است، ولی این روایت مؤیده این نکته است که مراد از کلمه لقاح همون شتر ماده است. البان اللقاح شیر شتر ماده شفاء من کل داء و عافیه ولی صاحب الربو ابوالها، برای کسی که آسم دارد ادرار هم اللقاح است، یعنی ادرار شتران ماده است. بله، البته این چون خودش از اهل البیت هست، عبدالله بن حسن از اهل البیت هست، وقتی میگه اشیاخنا علما این حملش میکنن مراد به ائمه است، یا لااقل من جمله اونها ائمه بودن. خیلی خوب، دلیل دیگری روایت ابن بسطام از مفضل ابن عمر از امام صادق صلوات الله و سلم انه شکا الیه الربو شدید، عرض شد که این هم برای عصم شدید هم برای عصم غیر شدید. دلیلش هم این روایت که مفضل به امام صادق، به سوی امام صادق شکایت میکنه از عصم شدید، فقال اشرب له ابوال اللقاح، امام فرمود شیر شتران ماده را بخورید و بنوشید، فشربت ذلك فمسح الله دائی، من هم این شتر شیر شتر را خوردم و خداوند بیماریم را پاک کرد. بله؟ بله، ابوال بخش ابوال، گفتم شی ابوال اللقاح، ابوال اللقاح ادرار شتر، ادرار شتر ماده، ادرار شتر ماده را بفرمایید، فرماید که بنوشید و بخورید و من هم خوردم و خداوند تبارک و تعالی بیماریم را پاک کرد و از بین برد. روایت دیگری است که یه ذره بحث داره، باز هم از مفضل ابن عمر انه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدم، قلت یا ابن رسول الله انه یصیبنی رب شدید، عرض کردم ای پسر ای فرزند پیامبر، من مبتلا به آسم میشم، ربون شدید، آسم شدید، اذا مشیتو زمانی که راه میرم مبتلا به تنگ نفسی میشم، مبتلا به آسم میشم، حتی لربما جلستو فی مسافتی ما بین داری و دارک فی موضعین، تا جایی که از خانه خودم که حرکت کنم به سمت خانه شما مجبور بشم دو جا بشینم، فی موضعین در دو جا. بله، فقال امام فرمود یا مفضل اشرب له ابوال اللقاح، ادرار شتران بخور. قال فشربت ذلك فمسح الله دائی، خداوند هم بیماریم را پاک کرد. دو نکته در این روایت وجود دارد. یه نکته این است که این صفات او قسم اول و اون تنگی نفسی که معلول نارسای قلبی است. عرض شد که اگر انسان در موقع راه رفتن مبتلا به تنگی نفس بشه، این مال قلب است، نارسایی قلبی است. و اگر حد نشسته یا خوابیده مبتلا به تنگی نفس میشه، این آسم. و اگر بعد از قضا، این میشه مال معده است، مشکل معده است. خب حالا این در این روایت میفرماد موقعی که راه میرم نفسم تنگ میشه، پس این باید مربوط میشه به بیماری قلبی. بنابر این آرزه و این صفتش. ولی خود مفضل اسم آسم آورده، انه یصیبنی رب شدید اذا مشیت، زمانی که راه میرم مبتلا به آسم میشم، آسم شدید. خب خودش داره تصریح میکنه که این آسمه، ولی بنابر اون تقسیمی که کردیم باید بگیم مراد نارسایی قلبی است. البته این احتمال وجود داره در اون زمان این مقدار تشخیص نمیدن که این تنگی نفس از قلب است یا از معده است یا از آسم. همه را یک کاسه میکنن میگن آسم، تنگی نفس ازش تعبیر میکنن به آسم. مراد از آسم این است که انسان نفس کم بیاره، حالا علتش هر چی میخواد باشه. اینقدر دقت و تفصیل و که این آیا از قلب است یا از شش است یا از معده است، این مسائل اون زمان خیلی معلوم نبود. به همین جهت مفضل عرض میکنه که من موقعی که راه میرم مبتلا به آسم شدید میشم. ایشون میخوام بفرماید که مبتلا به تنگی نفس شدید میشم، نه آسم. به خاطر اینکه آسم، انسان موقع راه رفتن مبتلا به آسم نمیشه. آسم یه بیماری که همیشه هست، ولی خب هر لحظه ای ممکنه تنگی نفس عارض بشه، بیشتر هم در حال نشستن و خوابیدن است. معلوم میشه مفضل اینجا از تنگی نفس صحبت میکنه، نه از بیماری رسمی آسم است. تنگی میخوام بفرماید که وقتی راه میرم مبتلا به تنگی نفس میشم، نه این که وقتی راه میرم مبتلا به آسم میشم. چون آسم عرض شد که بیماری که همیشه هست، چیزی نیست که موقع راه رفتن انسان مبتلا به آسم میشه. اینایی که مبتلا به آسمن همیشه آسم دارن، ولی تنگی نفسی که گاه و بیگاه عارض بشه، گاهی نشسته، گاهی در حال راه رفتن، گاهی از پله بالا رفتن، پس اینجا مراد تنگی نفس. به همین جهت خدشه در اون تقسیم ما را وارد نمی کنه. بنابراین این روایت دلالت داره بر این است که ادرار شتر برای کسانی که نارسایی قلبی دارن، گرفتگی کرونر قلب دارن هم مفیده، فقط آسم نیست. ما روایتی داریم که ولی صاحب الرب و ابوالها، برای کسی که آسم دارد ادرار شتر مفیده، این مسلمه، شکی درش نیست، روایت هم متعدده. ولی از این روایت میخواییم استفاده کنیم که ادرار شتر برای تنگی نفس خوبه، هرچند منبعش قلب است، هرچند منشأش نارسایی قلبی باشه. پس این هم یه دارویی است برای گرفتگی کرونر قلب است. روایتی هم داریم معید این معناست و این است که فرماید ادرار شتر یغسل الدرن غسلا. درن یعنی چربی، چربی و کثافت و لختهی که جمع میشه این را میشوره. اتفاقی که برای قلب میفته اینه، کرونرهای قلب، شرائین قلب گرفته میشه بر اثر مصرف چربی هاست، و این چربی در روی دیواره قلب رسوب میکنه، یواش یواش رگ قلب را میبنده. و روایت میفرماید ادرار شتر میشوره این چربی را، این درنی که بر اثر مادش چربیه میشوره و از بین میبره. یغسل الدرن غسلا. پس بعید نیست ادرار شتر هم درمان گرفتگی کرونر قلب است. البته ما درمان دیگری داریم، ولی این هم یه درمانه برای گرفتگی کرونر قلب. چون کسی وقتی راه میره مجبور بشه بشینه، این نوعا از مشکلات قلبی است، از آسم نیست، این از مشکل قلبی است. البته ممکنه آسم هم این مشکل براش پیش میاد. کسی که آسم داره در عین اینکه نشسته و خوابیده مبتلا به آسم بشه، در حال راه رفتن هم مبتلا به آسم بشه و مبتلا به تنگی نفس هم میشه. پس این میشه گفت عامه، شامل هر دو بشه، هم شامل آسم کنار سائیشوش، هم شامل مشکل قلبی است، گرفتگی کرونر قلب است، یا شل شدن دریچه میترال قلب. علی حال این هم درمان اوست، بیشتر مراد همون گرفتگی کرونر قلب است. بله؟ متوجه نمیشم ادرار شطور چی؟ ولی موادش میرسه. بله، موادی که مؤثره و شوینده میرسه به وگه قلب و این کار انجام میده، آیا خود ادرار یا قسمتی از اونه. میگم از این روایت شاید این معنا استفاده بشه، چون این حالتی که مفضل داشت خیلی شبیه به گرفتگی کرونر قلب است. شما اگر ملاحظه بفرمایید، اینایی که مشکل گرفتگی کرونر قلب همین حالت دارد، وقتی راه میره مجبور میشه بشینه، مجبور میشه چند جا بشینه. خیلی آیا مثلا تحرک برای آسمیا سبب میشه که تنگی مبتلا به تنگی نفس بشن؟ این خودش محل بحثیه. آسم ببینید حمله است، یه حمله آسم، نگاه نمیکنه فرد در چه در بقیه وقتها مشکلی نداره مثل به انسان عادی، ولی یه لحظه دچار حمله آسم میشه و بیشتر عرض شد بیشتر در حال خوابیدن و نشستن است. شبها نوعا در حال خوابیده در حال نشسته مبتلا به این تنگی نفس میشه، حمله بهش میگن، یه حمله آسم، حمله بهش دست میده و مبتلا به تنگی نفس میشه. ولی اینهایی که مشکل قلبی دارن فقط و فقط در حال راه رفتن و فعالیت کردن، چون قلب کم میاره، خون کافی به عضلات قلب نمیرسه، قلب کم میاره، اکسیژنی که به عضلات قلب میرسه کمه به خاطر تنگی رگ است. نشسته خوابیده هیچ مشکلی نداره، وقتی راه میره یا فعالیت میکنه یا از پله بالا بره نفس کم میاره. ولی آسمی ها اینجوری نیست، آسمی حمله به او دست میده در هر حالی، وقتی حمله دست داد دیگه مبتلا به تنگی نفس میشه، چه خوابیده چه نشسته چه راه بره، هر سه حال را شامل میشه، ولی بیشتر در حال نشسته و خوابیده، اونم شب. بله، ریح ممکنه ارتباطی به ریح داره یقینا، ولی حالا دقیقا چی میکنه. خور بخاطر اون روایت اول که اخرجو الى ابل الصدقه، در حالی که مدینه پر شطور است. چرا؟ مقاید بکنه. اون بقیه در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان نیست که ازش حتی اطلاق استفاده کنیم، و تقیید میخوره به اون روایت اول. واضحه پیامبر چرا فرموده خارج بشید از مدینه، با این که مدینه پر شطور، معناش این است که ادرار شطورهایی که داخل مدینه هیچ ارزشی نداره. نه دیگه، این نفی میکنه، یعنی مفاد این از ادرار شطرات شطران مدینه استفاده نکنید دیگه، مثبتات نمیشه، نفیه. با وجودش، با نزدیک بودنش، با وفرتش و زیاد بودنش پیامبر می‌فرماید برید خارج مدینه. یعنی چی؟ یعنی ادرارش تو راه مدینه نخورید، برید خارج مدینه. بله ممکنه، بله حمله آسم میشن، مهم حمله آسم است نه راه رفتن و فعالیت کردن. حمله آسم دو صورت میگیره این مسئله پیش میاد. خیلی خوب، در روایت ما میفرماید توصیه به افرادی که آسم دارن، میفرماید تخم مرغ زیاد نخورید، شکمتون را با تخم مرغ پر نکنید چون مبتلا به آسم میشید. یه چیزیست که امروزه هم میگن توی طب جدید، میگن تخم مرغ مثلا کلسترول بالایی داره و این کلسترول میره در رگهای قلب رسوب میکنه و باعث تنگی کرونر قلب میشه. امروزه اینجوری میگن، باعث گرفتگی رگ قلب میشه، پس زیاد تخم مرغ نخورید. این روایت هم میگه میفرمایید شکم را از تخم مرغ پر نکنید، چون این نهو یور فر ربو و الابتهار، این سبب ابتلا به آسم و سبب ابتلا به قطع نفس. ابتهار یعنی قطع نفس، مبتلا به قطع نفس میشید. خب احتمال داره مراد همون چیزی است که امروزه میگن، ولی از ظاهر روایت استفاده میشه که انسان یک بار هم اگر این کار را انجام بده، یک بار شکمش از تخم مرغ پر کنه، یعنی مقدار زیاد تخم مرغ بخوره، مبتلا به ربو یعنی همون آسم میشه، مبتلا به قطع نفس میشه. ظاهرش این که یه بار، ولی در مورد قلب نه یه بار و دو بار نیست، باید یه مدت زیادی کسی تخم مرغ مصرف کنه، کلسترول خونش بالا بره، ممکنه این آرام آرام منجر بشه به گرفتگی کرونر قلب است. بله کلن اهم از مرغ و غیر مرغ. خب بله دیگه از روایت خروجو استفاده میشه، چون اگر قرار سردم میتونم بخورن، به یکی بفرمود برو شطور بی اچی ادرار شطور برای بقیه بیار. فرمود چرا؟ فرمود شما همه دست جمعی اینایی که آسم دارید همه برید اونجا، برید نزد شطوران صدقه. مس معلوم بله شیر شطر البته بعید نیست از روایت این معنا استفاده بشه، چون میفرماید خارج بشید و ادرار شطر هم بخورید، شیر شطر هم بخورید. خب میتونید بفرمایید که براتون شیر، بگو براتون شیر بیارن. نه فرمود یا ادرار بیارن، پس معلوم میشه باید تازه هم باشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ذات الجنب است. شاید معادل فارسیش سینه پهلو، همون چیزی است که بهش سینه پهلو میگن. حقیقت و ماهیتش چیه؟ حقیقت و ماهیتش این است که یه التهابی در پوشش ریه، در قسمت بیرونی ریه و شش، این یه التهابی همراه با تب و احساس نخس. نخس یعنی چیه؟ یعنی مثل این که سوزن فرو کنن تو شش، همچه حالتی سوزن فرو کنن. نخس یعنی سوزن فرو کردن. کسی که مبتلا به ذات الجم میشه احساس میکنه که ان سوزن فرو میکنن در ششش. این علامت ذات الجنب است و این حالت موقع نفس کشیدن تشدید میشه. احساس میکنه که سوزن فرو کنن در شش، این موقع نفس کشیدن تشدید میشه و دردش بیشتر میشه. علی حال از روایات استفاده میشه که این بیماری جزء بیماری های شائنه هم هست. بیماری های زشت، بیماری های قبیح و بیماری هایی که عقوبت محسوب میشه، به دلیل اینکه پیامبر بیمار شدن. عایشه به پیامبر عرض کرد که شما مبتلا به ذات الجنب هستید، سینه پهلو هستید. پیامبر فرمود انا اکرم علی الله من ان یبتلینی بذات الجنب، من مقامم بالاتر از این که خداوند تبارک و تعالی من مبتلا کند به ذات الجنب است. پس معلوم میشه ذات الجنب زشت است. ذات الجنب مناسب شأن پیامبر نیست و من بالاتر از اینم که مبتلا به ذات الجنب بشم. قال فامره فلد بصبر، پیامبر امر فرمود و صبر به او دادند و مصرف کرد به شکل لدود. الان عرض میکنم اصل روایت اینه، میخواییم استفاده کنیم که ذات الجنب یه بیماری زشت، در تفسیرش، در بیان ماهیتش و تعریفش در کتب لغت و کتابهای طب همون مطلبی که عرض کردم که یه التهابی در پوشش شش همراه با تب و احساس نخس، یعنی سوزن فرو بردن در شش، این تعریفی که مشهور است. ولی حالا این آیا زشت هست؟ به این مقدارش محسوب میشه این بیماری بیماری زشت و بیماری شائن محسوب میشه یا نه؟ در البته تعریف دیگری در کتاب ها وجود داره و می فرماید هو دوملون، این دومل است، یه ورمیست در پهلو به وجود میاد، این در سمت راست یا در پهلو به وجود میاد و بعد منفجر میشه و قلما یسلم صاحبه. وقتی منفجر میشه نوعا کسی که مبتلاست میمیره، کمتر حالتی است که زنده بماند و نجات پیدا کند. قلما یسلم صاحبها، این میشه گفت زشت، راجع به این میشه گفت زشته. چون البته بعضی ها بفرماید ذات الجنب همون دبیله است. خب دبیله هم به همین معنا میگن، یه ورمی که منفجر میشه و منجر به مرگ و زشت است. چون امام حسن به یکی از زنهای پیامبر فرمود که انکی تموتین، ان جدی اخبرنی به انکی تموتین به دای و دبیله، شما با این بیماری، با این بیماری دبیله از دنیا میری. کنه این زشته، کنه این مسئله ناراحت کننده است و زشته. خب دبیله زشته، بنابر این تعریفی آخری که در لغت هست، ذات الجنب هم بیماری زشت محسوب میشه. بیماری زشت که محسوب شد، چون سنخش با سنخ دبیله یکیه. روایتی داریم دال بر این است که ذات الجنب غیر از دبیله، ذات الجنب بیماری دبیله نیست، چون در این روایت عطف شده ذات الجنب بر دبیله و دبیله بر ذات الجنب است. خیلی خوب، حالا انشاءالله روایتش خواهیم خون. خب بحث درباره درمانش و پیشگیری، یکی از درمانهای ذات الجنب و پیشگیری هم هست خوردن سداب. سداب مفیده برای چند چیز، برای سرگیجه مفیده. اینایی که مبتلا به سرگیجه میشن پودر سداب مصرف کنن، سرگیجهشون خوب میشه. نوعا سرگیجه از اختلال مایعات گوش است، جا به جا بشه این مایعات گوش. و سداب عرض شد قبلا این درمان شاخص بیماری های گوش است. روایت البته می فرماید کسی که سداب مصرف کند ایمن میشه از سرگیجه و از ذات الجنب است. روایت از پیامبر فرمود که می‌فرماید که من اکل السداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه و بعد از اون بخوابد، امین من الدوار و ذات الجنب. دوار یعنی سرگیجه، ایمن میشه از دوار یعنی سرگیجه و ایمن میشه از ذات الجنب یعنی سینه پهلوس، ایمن میشه. در یه روایت دیگر میفرماید من اکل السداب و نام علیه، کسی که سداب بخورد یعنی در شب و بعد از اون بخوابد، بله نام آمنن میخوابد در حالی که ایمن است، من الدبیله و ذات الجنب، از دبیله بیماری دبیله و از بیماری ذات الجنب ایمن خواهد بود. پس از این روایت استفاده میشه که دبیله غیر از ذات الجنب است. ادهی میفرمان ذات الجنب همون دبیله است، ولی این روایت بر خلاف این معنا دلالت داره، زیرا ذات الجنب عطف شده بر دبیله و این معناش مغایرته، ذات الجنب با دبیله مغایرت داره. هرچند بنابر تعریف اخیر و تعریف دوم سنخشون یکیه، دو ملیست که منفجر میشه و منجر به مرگ بشه، هر دوشون در این راستاست، ولی از این روایت استفاده کردیم که این دوتا با هم فرق دارن و تفاوت دارن. خیلی توضیحی بگیریم، بله امکانش هست، ولی نوعا مغایرت استفاده میشه. خب نهایتش دو تا بیماری شائن، چون دو تاشون کشنده است و هر دو مثلا به شکل دوملی که منفجر میشه، احتمال بیشتر اینا بله چی؟ نه فرم اون رقم بنفشه در ماش الان عرض میکنم لدود. بله و اما راجع به لدود، راجع به لدود این یه سنخ درمان است و اون ریختن دارو در یک طرف دهان بهش میگن لدود. ریختن دارو اون هم با مسعط، میفرماید با مسعط، با قطره چکان. ریختن دارو در طرف راست دهان یا ریختن دارو در طرف چپ دهان، این بهش میگن لدود، بهش میگن لده. این یک نحو درمان است که امروزه در دنیا مطرح نیست و هنوز ما هم بنده امروز خیلی کار نکردم. این چه میکانیزمی داره، چه خصوصیتی داره که ریختن دارو در یه سمت و در یک طرف دهان، این چه خصوصیتی داره و چه فوائدی داره، و مثلا اگر دارو در وسط دهان ریخته بشه این اثر را نخواهد داشت، ولی اگر در یک طرف دهان ریخته بشه این اثر را خواهد داشت. خب حالا این چی مکانیزمی داره، این محل بحث است. این خودش یه سنخ درمانیه به نحو لدود، در دنیا مطرح نیست. مثل سعود چرا مطرح است؟ ریختن دارو در بینی در کل دنیا هست، ولی تقید به ریختن دارو در یک طرف دهان این مطرح نیست، این میشه روش کار کرد. امروزه در این روایت یه دارویی ما فهمیدیم و اون درمان با صبر، صبر زرد، که انسان صبر زرد را حالا یا حل کنه، ظاهرش این که باید حل کنه و بریزه در با مسعط یعنی با قطره چکان بریزه در یک طرف دهان، این درمان یه بیماری است. اما کدوم بیماری؟ پیامبر بیمار شد، عایشه عرض کرد که این ذات الجنب است، پیامبر فرمود انا اکرم علی الله، من مقامم بالاتر از این است که مبتلام کند به ذات الجنب. پس ذات الجنب نبوده، یه چیزی عوارض شبیه به ذات الجنب است و درمانش همون لدود است. البته پیامبر در روایت دیگر می فرماید هو من الاکلت التي اکلت بخیبر، این همون زهری که به من در خیبر اون یهودی داد مال اون است. پس این لدود با صبر شاید برای عوارض مسمومیت و عوارض زهر مفیده، چون پیامبر همیشه این عوارض زهر عود میکرد. بله همیشه عود میکرد، هر مدتی دوباره عود میکرد و آثار ظاهر میشد و پیامبر بیمار میشد بر اثر خوردن همون زهر در خیبر. خیلی خوب، پس این نوع درمان که لدود باشه اون هم با صبر شاید برای مسمومیت ها خوب باشه. بله البته لدود فقط اینجا نیومده، جاهای متعدد آمده، جاهای متعدد آمده و داروهای مختلف. حالا این ممکنه به خاطر تلخیشه، ولی اصلا خود لدود یه درمانی، اصلا درمانی انشاءالله خواهیم کن. صبر باید آسیاب کنم با آب حل کنم بریزن در یه طرف دهان.
درد گردن دارم تقریبا یک ساله، وقتی مطالعه میکنم و سرم را به سمت پایین میارم خیلی زیاد میشه این درد، در برخی موارد به شانه های من هم سرایت میکنه. علتش چیه و درمانش؟
البته این گردن درد در عربی ازش تعبیر میشه به واهنه، در روایات ما تعبیر میکنن به واهنه. حالا امروزه میگن علتش التروز هست، یعنی فاصله افتادن بین مهره هاست، یا علتش دیسک است که این گردهی که میان دو مهره از اونجا خارج میشه و استخوان روی استخوان میفته، این بهش میگن دیسک. دیسک گردن یا التروز گردن بیشتر اینایی که به خاطر خم شدن التروز گردن. و اما راجع به درمانش، درمان اولش و سهل و آسانش استفاده از سویق جو. در روایات داریم که انهو یقوی الکتفین، شانه ها را تقویت میکنه، و یذهب الواهنه، واهنه یعنی گردن درد را برطرف میکنه. این درمان اول. درمان دومش حجامت، ولی یک شرط داره و اون این است که باید برگرده و خون اول را نگاه کنه. من نظر الى اول محجمت من دمه امن من الواهنه، کسی که نگاه کند به اولین خونی که از خون حجامتی که ازش میگیرن ایمن میشه از بیماری واهنه که گردن در دست حجامت بعدی است. بله در سوم، درمان سومش این که تجربه شده است، ناخنها را بگیرند و روی گردن یک دو روز ببندند و بماند. این سومین درمان که با این سه تا درمان حتما درمان بود.